بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات إرتاج ولا حجب ذات أرتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد ذلك مبتدع الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه. از بخش‌های توحیدی خطب شریفه‌ای که در مجموعه نهج البلاغه هست استفاده می‌کردیم. به این بخشی که خوندم رسیدیم که در این مجموعه به عنوان ترجمه مرحوم دشتی به شماره 90 از خطبه های حضرت. در ارتباط با این خطبه شریفه عبارات خطبه در حدی که خوندم حدوداً توضیح داده شد که حالا اشاره اجمالی بشود، بعد نتیجه‌ای که در نظر است به عرضتون برسد. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، گفتیم که با این که ذات مقدس حضرت حق محسوس نیست، به چشم سر دیده نمی شود و همچنین به همه حواس مدرکه انسان از حواس ظاهری و باطنی نیز مدرک نمی گردد، لذا محسوس نیست، متصور نیست، متوهم نیست، معقول یعنی در احاطه عقل درآید نیست، در عین این که این چنین است در عین حال روشن معروفه. هم معروف است به آیات و نشانهایش که وفی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، و هم به فطرت یعنی منهای استدلال معمول بر روان انسان روشن است این حقیقت که منهای استدلال برش روشنه، یعنی این حقیقت را می‌یابد که عالم را آفریدگاری است غیر قابل توهم و تعقل. بنابراین الحمدلله المعروف من غیر رؤیه که مقداری بیشتر در جلسات قبل صحبت شد. والخالق من غیر رویه، این هم که مشخص، رویه و فکر، اندیشه و تأمل در ارتباط با خلقت که برای بشر مطرح است، برنامه ریزی می کند، فکر می کند، جهات مختلفش رو طراحی می کند، شوق عقیدی پیدا می کند، تصمیم می گیرد، انجام می دهد. این مسائل در ارتباط با حضرت حق نیست، چه این که گفتیم که همه اینها نشون دهنده نیاز و احتیاج است و ذات مقدس حضرت حق ذاتی است غنی علی اطلاق. لم یزل قائما دائما، ازلی است حضرت حق و قائم است، قائم به ذات خودش هست و همچنین قائم است، یعنی در ارتباط با قیومیت نسبت به همه چیز، هر دو معنا محتمل. از لا سما اون ذات و ابراج، ذات مقدس حضرت حق ازلی است و دارای این صفت ازلیت است. اون وقتی حضرت حق این صفات رو داشته است که آسمانی نبوده، ذات و ابراج، صاحب برج ها. ابراج هم باز از دو تا تفسیر قرائت شد، هم از تفسیر کنز و دقائق و هم از المیزان که مقصود از ابراج چیست. ولا حجب ذات و ارتاج و همچنین ذات و ارتاج، هر دو جور ضبط شده. حجوبی که صاحب ارتاج باشه یعنی مغلق، اغلاق، ارتاج، ارتجه، مصدرش ارتاج. حجوبی که اینها مغلقند و مانند از عبور و نفوذ و فهم و مسائل مختلف دیگر در ارتباط با مسائلی اینها حاجب هستند، اونها هم نبود، خداوند متعال بود. ولا حجب ذات و ارتاج که معنی اغلاق شد، یا اینکه جمع رتج باشه. رتج هم به معنای الباب العظیم می شود، حجبی که این حجب دارای بابهای عظیم است، ابواب عظیمه‌ای دارد. خیر، این چه این است که بوده است وقتی که اینها هیچ نبوده، چون ازلی است لذا این چنینه. و وقتی که شب تاری نبوده است، ولا لیل داج ولا بحر ساج، دریای آرام و ساکنی نبوده است، ولا جبل ذو فجاج، کوهی که دارای شکافهایی باشد و فاصله های عمیق و وسیعی در ارتباط با اون کوه و کوهها. ولا فج زوجاج، و نه راه های عمیق و وسیعی که دارای پیچ در پیچ، اینا هیچ نبوده. ولا عرض ذات و مهاد، زمینی که صاحب گسترش باشد و جای آرامش باشد و گسترش داشته باشد در کار نبوده. ولا عرض ذات و مهاد، ولا خلق ذو اعتماد، خلقی هم که این خلق اعتمادی بر وضعیت خودش داشته باشد، مثل انسانهایی که بر اساس حرکتی که دارن و به گونهی که آفریده شدن، حیواناتی که به گونه‌ای که آفریده شدن که اینها رو پای خودشون حرکت میکنن، یک نوع از استقلالی در حرکت بهشون داده شده، چنین موجوداتی نبوده. ولا خلق ذو اعتماد، اون وقت این خدایی که این چنین است نیز از صفات حضرت حق است که مبتدئ الخلق، ایجاد کرده خلق را و وارثه او، و بعد از این خلق هم که فانی شوند اوست که باقی است و به طور کلی اوست که مالک همه چیز هم هست و وارثه او و اله الخلق و رازقه. تا اینجا یه مقدار با تفاوت نسبت به توضیحاتی که قبلا گفته شد اشاراتی به عرضتون رسید. حالا در ارتباط با این بیانات شریفه در همین حدی که خونده شد، دو تا مطلب مهم از این بیانات شریفه حضرت استفاده میشه. یک مطلب حدوث عالم، یعنی این که این موجوداتی که اسم برده شده موجودات مهم خلقت، رسماً اعلام شده که ذات مقدس حضرت حق ازلی است، ابدی است، چنین است، چنان است و بوده است وقتی که هیچ یکی از اینا نبوده، اینها وجود نداشته. پس یعنی اینا محدث است، حادث است، مسبوق به عدم حقیقی است، به عدم واقعی محدث است. لم یکن فکان به تعبیر اصطلاحی این چه این است که عدم مقابل در ارتباط با موجودات، اینها حادثن، یعنی عدمی که با وجودشون جمع نمیشه، نه عدم مجامعی که فلاسفه اصطلاح کردن، که فلسفه این اصطلاح رو گفته است و الا در بیانات وحی چنین چیزی نیست، که عدمی که جمع میشه با وجود و اون حدوث ذاتی اشیاءه، به معنای این که اشیاء ذاتا نیازمندن، حرفی نیست، اشیاء ذاتا نیازمندن، ولی این به این معنا نیست که با توجه به این حرف گفته بشه که قدمت دارن و مسبوق به عدم خودشون نیستن، بلکه به معنای حقیقی کلمه اون چی که در وحی آمده است این جهت رو اعلام کرده است که ما سوى الله اینها محدثون، غیر ذات مقدس حضرت حق هرچه هست، انوار مقدسه معصومین، نور شخص مقدس پیامبر گرامی اسلام، همه چیز ما سوای حضرت حق محدث است و اوست که قدیم است و بس. محدث است دیگه نه یعنی حادث ذاتی است به این معنا توجیه بشه، محدث است یعنی اوست که قدیم است. با این تعبیر مقابلش مطلب به خوبی روشنه که در تعبیری که در احادیث فراوان آمده، یکی دوتا دهتا نیست، یکیشو به عنوان نمونه عرض کرده باشم، کتاب توحید باب دوم صفحه 76 حدیث 32، حدیث بسیار بسیار جامعی است در ارتباط با مباحث توحیدی که به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بسی که عرض میکند که ابن رسول الله علمن توحید، اون وقت حضرت بیاناتی فرمودن بسیار بسیار لطیف، عمیق، فوق العاده، که همه حرف هاشون این بزرگواران این چنین است. فرمودن یا ابا احمد لا تتجاوز فی التوحید ما ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه فتهلک، و اعلم ان الله تعالی واحد احد صمد لم یلد فیورث ولم یولد فیشارک. بیانات مفصلی است، منظور اون جمله آخری که به عرضتون برسد، تا این که هو الاول الذی لا شیء قبله و الاخر الذی لا شیء بعده و هو القدیم و ما سواه مخلوق محدث. ذات مقدس حضرت حق است که قدیم است، ما سوای او مخلوق محدث، مخلوق درست شده، نه این که بوده است و بوده است و بوده است که بر اساس اون چی که در فلسفه هست به خاطر شبهاتی که براشون رخ داده نتیجه استدلال هاشون این شده که خیر اصول این عالم قدیم است و قدیم و این چنین نیست که مخلوق باشه به معنی درست شده، ولی در بیانات وحیانی کاملا نقطه مقابل است که بحث‌های تفصیلیش هم به فضل الهی موارد شده و همه استدلال‌هایی هم که در این بحث هست مطرح شده به فضل الهی و پاسخش داده شده و اون چه در وحی هست از نظر عقلی هم اثبات شده. در هر حال این یک عبارت از صدها عبارت که در این مورد آمده و هو القدیم و ما سواه مخلوق و محدث، از این بیانات ابتدای این خطبه 90 هم کاملا این معنا مشخصه. این یک مطلب. مطلب دوم این که در همین خطبه تعبیری که آمده اعلام این میکند که ذات مقدس حضرت حق موجد است، ایجاد کرده، مسئله تطور نیست و مسئله تشعن و مراتب نیست. این تعبیر بسیار لطیف، ذالک مبتدع الخلق، خداوند متعال ابداع کرده خلق را. نوعا هم شارح ها میثم ابن عبدالحدید اینا متعرض شدن که مبتدع الخلق یعنی ایجاد کرده است بعد ما لم یکن. بعضی ها تصدیق کردن یعنی من العدم، که البته مقصود این نیست که عدم سرمایه بشه، بلکه مقصود اینه که هیچی نبوده، تصدیق ایجاد شده. و خیلی روشنه که عبارت نه تنها بگوییم ظاهر در این معناست، نص در این معناست که مبتدع الخلق تطور نیست که ذات مقدس حضرت حق باشد و تطورش مثل دریا و موج و مثل مومی که مکرر گفتیم این موم رو به اشکال مختلف درآورند، بعد گفته بشود که شکرها مختلف اما یک چیز بیشتر نیست که موم باشه. خیر اینجور نیست، یک وجود است و تطور خودش خیر، بلکه ذات مقدس حضرت حق است و ایجاد جعل کرده، ایجاد کرده. اتفاقا اخیرا من یکی از این نوشته های مرحوم آیت الله عظما باید عرض کنم و شخصیت بسیار کم نظیر مرحوم آقای آمیزا مهدی اصفهانی، این نوشته هاشونه اخیرا تصمیم گرفته بودم یکم بیشتر نگاه کنم. بخش اول از نوشته هایی که در اختیار گذاشته شده تعدادی از این نوشته ها، جلد اولش به قدری فصیح، بلیغ، قوی، نص در این جهت که تفاوت ما با فلاسفه و عرفا همینه که عرفا قائل هستند به این که یک حقیقت است و بعد تعینات مختلف او، و ایشان اون وقت تصریح دارم به این که احتمال این که چنین چیزی باشد موجب نفی شریعت است. تا اینجا مطلب رو محکم گفتن. احتمال این جهت من ادهش المسائل، احتمال این که یک حقیقت باشه و تطورات رو، که اگر چنین باشه ارسال رسول، انزال کتب، همه این حرفا بی‌معنا میشه. خیلی مبسوط، مفصل، دقیق، لطیف این معنا رو بیان کردن که مشخص هم هست و واقعیت هم همینه. اینجا این عبارت شریفه همین رو داره میرسونه که چی؟ که مبتدع الخلق ذات مقدس حضرت حق این چی این است که ذالک مبتدع الخلق و وارثه. پس بنابراین بدیع السماوات والارض است، مبتدع است و خلقت خلقت لا من شیء است. کما این که در روایات که یک مقدار ورود داشته باشیم میبینیم این سه تصویر آمده، دو تصویرش کنار زده شده، یک تصویر در بیان معصوم تثبیت شده. یک این که بگیم خدا خلق کرده اشیا را من شیئن، از یه چیزی بوده از اون خلق کرده. دو این که بگیم خلق کرده از اشیا را من لا شیء، که از حضرت هم سوال میکنه در حدیثی، اون وقت حضرت در پاسخ میگوین خیر، خدا خلق کرده از اشیا را لا من شیء، نه من لا شیء و نه من شیء. اون وقت بیان میکنن من شیء باشه یک اشکالش اینه که تسلسل لازم میاد، اون شیء چطور، اون از چی خلق شده، اون از چیزی دیگه، چیزی دیگه که میشه تسلسل. خلق من شیء یعنی یک شیء بوده با خدا یا قبل از خدا، هر دوش مشکل داره، هر دوش موجب نفی توحید است. اگر چیزی با خدا بوده و خلق نشده خب اون از خداست. لوکان قدیمن لکان الهن ثانیا، اگر چنونچه قبل از خدا بوده خب اون بقیه قبل از خدا باشه که این خدا دیگه خدا نیست، اون اصلا اساس کار میشه. پس شیعی بوده که معنا نداره، روشنه. خلق من لا شیرم این تعبیرم حضرت نکردن، که اگر این تعبیری که دو موردی شده باشه منظور مشخص است به تعبیرهای فوق العاده مکرر در موارد دیگر. وقت تعبیری که فرمودن اینه که خلق کرده خداوند اشیا را لا من شیئن، یعنی ایجاد کرده، یعنی ابداع کرده. پس بنابراین این عبارت شریف هم در این جهت مشخص شد، مبتدع الخلق بعد و وارثه. و وارثه هم معناش اینه که خدا وارث خلق است، یکی دو جوری معنا میشه، یکیش اینه که یعنی بعد از این که خلق فانی شوند باز اون که باقی است خداست، لذا تعبیر میشه این که وارثه. و همچنین به این معنا وارث است که یعنی اوست که در همه این اشیاء متصرف است، که البته بعد از افناء خلق هم که گفته بشود، بعد از فانی شدن خلق، چه فانی شدن به معنای پوچ شدن، چه فانی شدن به معنای نابود شدن، ولی بعد خداوند متعال باز در مسیر برنامه هایی که اعلام شده است خلق را قرار می دهد و ایجاد می فرماید. در هر حال تا اینجا مشخص شد و تا اینجا به عرضتون رسیده، تا بقیه این بیانات شریف جلسات بعد. و ذالک مبتدع الخلق و وارثه و اله الخلق و رازقه، اللهم صل علی محمد.